یه بخش درباره اینه که این عالم با این اسرار و حکمت ها سرسری نیست. این نظام با این پیچیدگی با این حکمت ها بی هدف آفریده نشده، عبث نیست. حالا که عبث نیست، پس باید غایتی داشته باشی، باید هدفی از این خلقت منظور باشی. پس شما رو برای چی آفریدی؟ و این عالم رو برای چی در اختیار شما قرار دادی؟ که از خورشیدش گرفته استفاده کنید تا آب دریاهاش، تا کوهاش، تا معادنش، تا پرندگانش، تا وحوشش، برای چی این کار رو کردی؟ حالا ملاحظه بفهمید این آیه اواخر سوره آل عمران را: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. یکی از چیزهایی که قرآن خیلی روش تکیه میکنه این پشت سر هم آمدن شب و روز، اختلاف اللیل و النهار یعنی جانشین شدن شب و روز، نه اختلاف ساعت. هی روی میگه که ببینید شب و روز را خدا چی برای شما کرد. اگه همش شم بود چه میکردید؟ اگه همش روز بود شرایط برای استراحت شما فراهم نمیشد. من یعطیکم به لیل تسکنون فیه، یعنی قرآن هیچ چیز را فروگذار نمی کنه از این که از محیط فکر شما و از متعلق فکر شما خارج باشه. اطرافتون هر چی نگاه کنید جای فکر کردن. اما نه تنها درباره اینکه فقط روابط پدیده‌ها رو به صورت یک علم کشف بکنید، اون سر جای خودش، اونی که مهمه اینه که رابطه‌شو با خدا درک بکنید. همه عالم فکر می‌کنن درباره همه پدیده‌های عالم، هر کسی در یه بخشی بیشتر فکر میکنه، ولی اینا کارساز نیست. شما باید فکر کنید تا رابطه اینا را با خدا کشف کنید. خدا این کارا چگونه برای شما خلق کرده و چه روابطی، چه حکمتهایی، چه اسراری در اینا قرار داره. اون فکری که برای شما سازنده است، نه هر فکری. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اگه مغز دارید، اگه فقط پوست نیستید، اگه پوچ نیستید، اگه پوک نیستید، باید درباره اینا بیندیشید، از این آیات باید استفاده کنید. یعنی آدمیزادی که درباره اینها نیندیشه و توجه به اینها نکنه مثل گردوی پوک، نتیجهش هم میشه که عالم هم را پوچ میانگاره. این گرایش های پوچنگاری نهیلیسی همینه. وقتی آدم در رابطه اینا رو با خدا درک نکنه، اون میگه میاد و میره، یه وقت باران میاد، یه وقت نمیاد، یه وقت سیل میاد، یه وقت نمیاد، اون دیگه همینه دیگه. اما چه حکمتی در کاره، چه رابطه‌ای در اینها هست، کی این کار رو میکنه، برای چی میکنه؟ وقتی اونا رو نمیاندیشه، اسرارش رو درک نمیکنه، اون میگه پوچ. مثل کودکی که کوزه ها رو بسازه و وقتی خوب ساخته شد و رنگ آمیزی کرد و تزیین کرد، بعد بزنه همه رو بشکنه، اون شعری که به خیام نسبت داده میشه. خب اگر اینجور باشه، بر این عبث هست، این بیهوده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. واقعا فکر میکنید این عالم با این عظمت، با این اسرار، با این حکمت ها بیهوده آفریده شده؟ همین کوزگری کوزه بسازه تو بدن بشکنه؟ و انکم الینا لا ترجعون. اگه عبث نیست، هدفی دارد، هدفش هم بازگشته به سوی خدا. این یک بخش از مطلب نسائلی است که میگه دربارش فکر کنید. این اولوالالبابی که مغز دارند، فقط انسانهای صورت انسان نیستند، صورته صورت و انسان و قلبه قلب شی، قلبه حیوان در نجو بلاغه می فرمید. اونایی که پوک نیستن، مغز دارن، اولو الالبابن، این صفات دارن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. هیچ حالی خدا رو فراموش نمی کن، ایستاده، نشسته، خوابیده، در بستر با همسر خدا رو فراموش نمی کن. باز نعمتیست خدا به اون داده، استفاده می کنی چگونه ما نعمتش رو فراموش کنیم؟ پس لازمه این که انسان پوک نباشه این است که همه حال یاد خدا باشه. اگر نبود میشه مبتلا به غفلت و لازمه غفلت پوچیه و سقوط. خب حالا چه کنیم؟ سوال اینجا تا اینجا تقریبا همون مطالبی بود که از آیات دیگه و از بحث‌های عقلی استفاده کردیم. حالا کسی که میخواد یاد خدا باشه چه کار کنیم که این معرفت درش پیدا بشه، انگیزه پیدا بشه که این یاد را در خودش به صورت ملکه در بیاری؟ همینجوری که آدم نمیتونه یه روز تصمیم بگیره که من همیشه یاد خدا باشم اینم بشه. این وقتا آدم دلش میخواد ولی امور دنیا اونچنان آدم را غافل میکنه که با هزار زحمت نمیشه برش کردیم. این کسانی که یاد خدا هستن از این راه این حالت رو به دست آوردن که همیشه یاد خدا باشن. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، برای این که آدم مبتلا به غفلت نشه، همیشه یاد خدا باشه، انگیزه داشته باشه برای تقرب به خدا، باید فکر شده. اینجاست که ارزش فکر برمیشه. معلوم میشه چرا تفکر ساعت خیر من عبادت سنه یا ستین سنه. خب از این فکر درباره چی بکنیم؟ تو این آیه فکر درباره همین حکمت آفرینش و اینکه آفرینش عوض نیست. یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر میکنن باش تو میشه چه نتیجه میگیرن؟ نتیجهش میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی فکر میکنن درباره عظمت آفرینش این نتیجه رو میگیرن که این آفرینش با این عظمت با این اسرار و حکمت ها نمیشه پوچ باشی بی هدف. حالا که بی هدف نیست، خب ما هم یکی از این آفریدگان هستیم و گل سر سبد آفرینش هستیم و خدا میفرماید همه چیز رو برای شما خلق کردن، پس ما برای چی خلق شدیم؟ اگر ما هدفی نداشته باشیم و فقط همین زندگی مادی باشه و بعد هم مردن و نیست شدن، این که باز همین آفرینش عبثه. پس اگه بخواد عبث نباشی باید حساب کتابی در کار. ما رو که آزاد گذاشتن، اختیار بهمون دادن، هر راهی رو میخوام انتخاب کنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بد را انتخاب کردن با اونایی که راه خوب را انتخاب کردن مساوی باشن. خب باز عبث اینا کنیم. وقتی این آفرینش از عبث بودن خارج میشه که یک عالمی باشه به حساب کتابا رسیدگی بشه و مطابق عدالت به اون رفتارها پاداش و کیفر داده میشه، هم باید به اعمال خوب پاداش مناسب داده بشه، هم متقابلا کسانی که راه بد را انتخاب کردن باید کیفر ببینن. حالا که اینجور شد، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا که باطل نیست این آفرینش، حساب کتاب داری، پس اگه ما خطایی کنیم، گناهی کنیم، مستوجب عذاب خواهیم شد. خدای ما را از عذاب حفظ کن. این نتیجه تفکر. یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو منزهی از این که این عالم رو پوچ و بی هدف آفریده باشی. حالا که بی هدف نیست پس حساب کتاب داری، پس اگه منم گناه بکنم باید عذاب بشنیم. اون وقت هست که دست به دعا برمیزنن فقنا عذاب النار. پس از این فکر، فکر در چی بود؟ درباره نظام آفرینش و اینکه این نظام حکیمانه هست، عبث نیست، لغو نیست، باطل نیست. باطل اینجا در مقابل خلقت به حق است. در اون آیه سوره آیه 7 مشهور سوره روم است، فرمود اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. مگه فکر نکردن فی انفسهم؟ اون وقت که تنها هستند، خلوت هستند، مزاحمی نیست، اونها رو مشغول نمی کنند از فکر کردن. فکر نکردن درباره چی؟ درباره این که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، این عالم جز از روی حق آفریده نشده. حق در مقابل اون باطل، اونجا گفت ربنا ما خلق تا دا باطلا، اینجا می فهمند وقتی فکر کنند می فهمند که خلقت حق است. حق بودنش به این است که هدفدار باشی، لغو نباشی. مصداق باطل اونجا لغو و عبس هست، حق بودنش همین است که هدف حکیمانه داشته باشه و اعمال رسیدگی بشه. این یک بخش از مسائلی است که باید دربارش فکر کرد. اونجا گفتیم باید یاد آخرت بود. سوال میشه که اعتقاد به آخرت رو چگونه پیدا کنیم؟ اینکه شما میگید باید بسم الله آخرت هم یوقنون، این یقین رو چگونه کسب کنیم؟ جوابش این است با فکر. چگونه فکر کنیم؟ همینجور که اولوالالباب فکر میکنن. در باره حکمتهای جهان بیندیشید تا بدونید که این عالم با این حکمتها نمیشه پوچ پوچید. بازیچه نیست. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذه من لدنا ان کننا فاعلین. آیات زیادی در این زمینه هست، حالا نمیخوام به اونا برمش بپردازم. پس یک بخش از مسائلی که باید دربارش فکر کرد برای اینکه به معرفت برسیم، به دنبال اون معرفت دائما یاد اون امر شناخته شده مون باشیم، یاد این که قیامتی در کار است، حسابی، کتابی در کار است، فکر کردن در حکیمانه بودن دستگاه آفرینش. شاید یه با دیگه هم توی همین جلسات عرض کردم که والذین کفروا در سوره صاف فرماید لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. عذابی که کافرین بهش میرسن در قیامت مال اینه، سرش اینه که نسوا یوم الحساب. اگر فراموش نکرده بودن روز حساب را، همیشه یادشون بود هر کاری بکنن حساب کتاب داری، یه روزی نتیجه شو خواهند دید. اون وقت کار غلط نمی کرده، کفر نمی ورزیدن، نعمتهای خدا را ناسپاسی نمی کردن. اونی که باعث شد به این عذاب ابدی سخت، عذاب شدید مبتلا بشن، به ما نسوا یوم الحساب، روز حساب را فراموش کردن. پس برای اینکه فراموش نکنیم باید یقین داشته باشیم. برای اینکه یقین داشته باشیم باید فکر کنیم. اگر فکر کردیم اون وقت میشیم آدم مغزدار. اگر نه پوچ خواهیم بود، زندگیم را پوچ خواهیم انگاشت. این یک بخش از مسائلی است که دربارش قرآن تأکید می‌کند که فکر کنید تا به این نتیجه برسید و یقین باید قیامت و حساب و کتاب اینا کنیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق فکر صحیح و نتیجه گیری درست مرحمت بفرمایید. آقایون مرد چند بار سوال کرده بودن، نامه و اینها هم نوشته بودن که درباره بعضی از رفتارهای ناهنجاری که سر میزنه و طبق فرمایشات سابق مقام معظم رهبری ما باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم، به خصوص نسبت به مسئولین. فرمایش اخیرشون فرمودن که کاری نکنید که التهاب آفرینی بشه در جامعه، دوتا چگونه با هم جمع میشه؟ من فکر میکنم اونچنان مسئله پیچیده ای نیست. وقتی میفرمایند که دشمنان میخوان در جامعه التهاب ایجاد کنن و شما سعی کنید این موفق نشن، این معناش این نیست که امر به معروف و نهی از منکر دیگه منسوخ شده. یا از فرمایشاتشون که چند روز پیش فرموده بودن عدول کردن، میگن نه دیگه امر به معروف نکنید. یا مسئولین دیگه نباید امر، این همه تأکید داشتن که باید نسبت به مسئولین امر به معروف کنید. حالا ناسخ اون که نیومده، مگه ممکن است حکم شرعی نسخ بشه؟ کلام در کیفیت عمل است. ممکن است کسانی یه تحریکاتی ساختگی درست کنن، کما اینکه خوب شنیده شد در قوم یه کارهای انجام دادن، در حرکات بسیار زشتی که زبان آرش میاد انجام از اونها اسم ببریم. همون کاری که پیش از انقلاب زمان مرحوم آیت الله کاشانی جسارتی کردن به روحانیت، حالا جسارتی کردن به بسیجی ها. خب اونا میخوان تحریکاتی در مردم ایجاد بکنن، عصبانیشون کنن تا یک رفتار نامناسبی سر بزنه، به اون وقت بتونن از آب لاین ماهی بگیرن. شما سعی کنید بهانه دستشون ندید، اما نه امر به معروف ترک کنید. امر به معروف ترک کردنی نیست، بها تقا مسائر الفرائض. اگر امر به معروف نباشه دین از بین میره، هیچ واجبی اقامه نخواهد شد، هیچ فریضه ای اقامه نمیشه. شیاطین کاری میکنن که میگن نقشه ای میکشن که از هر طرف شود کشته به نفع اونا باشه. میگن این رفتار رو میکنیم، یا تنش در جامعه به وجود میاد و همونطوری که مقام معظم رهبری هشدار دادن موجب التهاب در جامعه میشه و ناامنی و هرج و مرج، خب به نفعشونه، اونا میخوان این کارو. و یا کسانی سوء استفاده میکنن از فرمایشات این مقام معظم رهبری، خیال میکنن پس نباید امر به معروف کنن. خب اهم نمیشه جامعه برای اینکه هر کاری مدلش میخواد بکنه، هرچی میخوان بگن باز به نفعشون میشه. شما باید بین این دوتا نقشه شیطانی راه صحیح ها انتخاب. امر به معروف و نهی از منکر رو باید کرد، مخصوصا نسبت به مسئولین، اما با روشی که بهانه دست دشمن ندید. نوشتن اعلامیه، تهیه کردن تومار، امضا کردن، فرستادن برای روزنامه ها، برای مسئولین، چه التهابی ایجاد میکنید؟ اگر همین نامه های اعتراض و همین بحث سخنرانی ها برای مقالاتی که روزنامه ها نوشته شد اعتراضاتی شده که نسبت به همین رفتاری که در دفتر سیاسی وزارت خارجه انجام گرفته بود نشده بود، اینا عقب نشینی نمی کردن. خب امروز فهمید، ملاحظه فهمید، روزنامه ها را هم وزیر خارجه عذرخواهی کرد، هم اون کسانی که متصدی برگزاری اون مجلس منحوس بودند عذرخواهی کردن که اشتباهی شده و عمدی در کار نبوده. وقتی هم اگه سکوت کرده بودید هم نمی گفتن، یک فرده یک قدم دیگه می مادن جلوته. همین اعتراض باعثی شد اونا هم نشینی کنن، بگن غلط کردی، لااقل برای یه مدتی دیگری از این غلط ها تکرار نمی دنن. اما اگه هیچ اکثر عملی نشون نمی دادید، می دن خب یه خاکریز رو گرفتیم، نوبت خاکریز بعدی. پس اعتراض رو باید کرد، امر به معروف و نهی از منکر کرد، اما بهانه هم دست دشمن ندید، با متانت، با سنگینی، بدون اینکه رفتار ناهنجار و غیر معقولی ازتون سر بزنه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق انجام وظیفه بده و شماها را ذخیره‌ای برای اسلام قرار بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.